ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه ششم آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله نیمروزی بریم سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقانی.
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو از آخرین های کرونا آغاز کنیم. خیلی کوتاه در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 35% از مرگ و میر استانها مربوط به بیماری کووید 19 است. به گفته ایرج حریچی 70% از قربانیان را افراد بالای 60 سال تشکیل می‌دهند. از دیگر سو آقای حریچی روز پنجشنبه گفت با اعمال محدودیت‌های کرونایی از 89 شهر با وضعیت قرمز 69 شهر به وضعیت نارنجی یا زرد رسیدند. اما خبری که امروز بسیاری از رسانه‌ها رو میشه گفت در تیررس خودش قرار داد، آزادی کایلی مور گیلبرت بود، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که در سفر به ایران بازداشت و زندانی شده بود. ماریس پاین وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای تاکید کرد که آزادی خانم گیلبرت در اولویت اصلی دولت این کشور بود است. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا تاکید شده که دولت استرالیا همواره دلایلی را که دولت ایران برای بازداشت و محکومیت خانم گیلبرت مطرح کرده رد می‌کند. به نوشته وزیر خارجه استرالیا، آزادی خانم گیلبرت از طریق تعامل دیپلماتیک با دولت ایران حاصل شده است. خانم گیلبرت پژوهشگر و شهروند استرالیایی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود با افرادی که ایران آنها را تاجر مینامد مبادله شد. 149 برنده جایزه نوبل هم از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: ما از شما می‌خواهیم شخصاً به این پرونده رسیدگی کنید و مطمئن شوید که با دکتر جلالی برخورد انسانی و عادلانه شود و در اسرع وقت آزاد شود. احمد رضا جلالی پژوهشگر متخصص مبارزه با بحران اردیبهشت 95 خورشیدی هنگامی که برای شرکت در یک نشست علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. او این اتهام ها را تکذیب کرده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری اقتصادی. رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه مدعی شد اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و در برابر تحریم ها تاب آورده است. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرحهای ملی وزارت نفت تحریم های 3 سال گذشته علیه تهران را جنگ عنوان کرد و گفت ملت ایران پیروز شد. این در حالی است که در 1 سال گذشته همزمان با افزایش تحریم ها کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات نرخ ارز و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و کالاها قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی را کاهش داده است. همچنین بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران امسال هم 6% کوچکتر خواهد شد. رشد اقتصادی ایران در 2 سال گذشته -6.7% و -4.5% بود است. از دیگر سو الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا میگوید آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 4 نهاد روسیه و چین مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. و سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به تحریم 4 نهاد روسیه و چین از سوی آمریکا در ارتباط با برنامه موشکی ایران از اعتراض قاطع دولتش نسبت به این تحریم ها خبر داد. آقای جو لیجیان از واشنگتن خواست اشتباه های خود را اصلاح کند. دو خبر دیگر رو هم در پایان به آگاهیتون میرسونم. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از فشار بخشی از دموکرات ها بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای کاهش بودجه نظامی خبر داده و همچنین شرکت هواپیمایی فلای دبی روز پنجشنبه اولین پرواز مستقیم خود از دبی به تل‌آویو را آغاز کرد.
متشکرم از تو محمد. محمد زرقومی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آن چه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. آخرین خبرها از وضعیت بحرانی کرونا در ایران. محدودیت‌های وضع شده از سوی دولت هنوز نتوانسته آمار روزانه مبتلایان و قربانیان را کاهش دهد. داستان تکراری مبادله زندانیان خارجی با ایرانی‌های زندانی در خارج از کشور. در جدیدترین مورد یک استاد دانشگاه استرالیایی با 3 متهم به بمب‌گذاری مبادله شد. تحریم‌های جدیدی در راه است، این بار علیه 4 نهاد روسی و چینی مرتبط با برنامه موشکی ایران در روزهایی که دولت ترامپ به پایان کار خود نزدیک می‌شود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. با وجود افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان به کرونا در ایران و همزمان شروع محدودیت‌های فراگیرتر از اول آذر ماه، همچنان مقام‌های وزارت بهداشت می‌گویند شکستن قانون قرنطینه و تردد افراد با تست کرونا مثبت به طور نگران کننده ای ادامه دارد. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، بهت سلام می‌کنم. ما رو در جریان آخرین وضعیت در ایران قرار بده. چه خبر از ایران؟
سلام به تو مهسا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بذار صحبت ها رو شروع کنیم با حرف های مهم آدم مهم در واقع این روزها، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری دکتر پیام تبرسی. اون در مورد وضعیت بیمارستان ها میگه که کماکان بیمارستان ها پره. میگه چند روزی خلوت‌تر شده بود اما امروز دوباره شلوغ شده و معلوم نیست که واقعا به چه صورت این وضعیت ادامه پیدا میکنه. میگه بعد یه هفته بگذره تا تعداد بیماران کاهش پیدا کنه، بعد تازه ببینیم که چه اتفاقی میفته. در واقع زمان میبره تا ما این اثر محدودیت ها رو ببینیم و تاکید میکنه که این محدودیت های 2 هفته‌ای شاید الان فقط به صورت یک مسکن عمل کنه، فشار رو پایین میاره، اما اگه شرایط دوباره به چند ماه قبل بگرده شیوع از اینی هم که هست بیشتر میشه. از تأثیر تعطیلی 2 هفته‌ای بر میزان حضور مبتلایان کرونا در این بیمارستان میگه. یه بخشی از محدودیت هایی که از نیمه شب به بعد اعمال میشه، دیگه مغازه باز نیش تا باعث ایجاد تجمع بشه، خب خوبه، اما میگه محدودیت هایی که در طول روز وجود داره، برخورد های اجتماعی مردم، ترافیک، حجم ماشین ها، اینها در خیابون ها داره نشون میده که نتونستن شرکت های خصوصی رو برای همراهی با اجرای این محدودیت ها مجاب کنن. بنابراین این مسائل همه همچنان باعث میشه که ما مشکلات رو داشته باشیم. و در آخر صحبت هاش مهتاب اشاره میکنه به اینکه نیروهای جدید پرستاری هم به بیمارستان ها تزریق نشده و از این لحاظ وضعیتشون وخیمه و میخواد که مردم همچنان رعایت کنن. بله. اما کنار این حرفا صحبت های آقای ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت داریم که کمی خوشبینانه تره و میگه به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی مردم میتونن شهرهای خودشون رو از وضعیت قرمز و نارنجی خارج کنن، چنان که از مجموعه 89 شهرستان قرمز 69 شهرستان با رعایت محدودیت ها از وضعیت قرمز خارج شدن.
بله کیانوش، با همه اینها که گفتی اما مسئولان وزارت بهداشت از افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی به 90% و توقع گفت روند سعودی بستری بیماران کرونایی در بیمارستان ها خبر میدن. جزئیات بیشتری در این باره داری؟
دقیقاً درسته مهتاب. ببین روزنامه اعتماد تیتر کرده اینو، میگه خوشبینی خطرناک کرونایی آیا باز هم کار دست دولت میده. ببین با این شرایطی که الان من توصیف کردم و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت، از این طرف مسئولان وزارت بهداشت دارن میگن مردم 90% رعایت کردن و در واقع توقف روند سعودی در بیمارستان ها داشته. اینجا شرایطی که اعداد جان باختگان و بستری ها که پایین نیامده همچنان نگران کننده است و اینها دارن الان در واقع این هشدار رو میدن که شما دارید دوباره مرتکب همون خطایی میشین که در فروردین شدین، ابراز خوشحالی میکنید از این توقف که این میتونه آنی باشه، همونطور که دکتر طبری میگه در واقع مسکن، فقط فشار رو کم میکنه و اینجور حرفا فقط بی‌توجهی عمومی به ترس از کرونا رو تشدید میکنه. همونطور که دکتر زالی هم همین رو میگه، میگه فکر نکنید که تغییری پیدا شده، در همین 5 روز که الان شروع شده ما تغییری خیلی در بستر بیمارستانی ها و مرکز تهران نداشتیم. 92 نفر در کرونا به خاطر کرونا فقط در استان تهران جان خودشون رو از دست دادن و به هر حال توصیه اینه که این ابراز خوشحالی ها میتونه خطرناک باشه.
بله کیانوش، امروز حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم انتقادهایی داشته نسبت به عملکرد ستاد مقابله با کرونا. کوتاه بهمون میگی که به چه مواردی او اشاره کرده؟
خیلی تند و تیز مهتاب، آقای شهریاری میگه این ستاد ملی مقابله با کرونا نیست، ستاد دولتیه، در واقع اینطور نام میبره. انتقاد میکنه که تمام نحوه اعمال تعطیلی ها و محدودیت ها دیر تصمیم گیری شده، هیچ کدومون طور که ما میخواستیم مد نظر نبوده، قرنطینه باید 15 تا 30 روز انجام بشه تا این زنجیره قطع بشه، اما این موضوع اتفاق نیفتاد. الان هم قرنطینه کامل نیست، بیشتر اماکن و ادارات بازن، ترافیک فرقی نکرده. این تعطیلی بعد از ساعت 6 معنیش اینه که تا ساعت 6 مردم هجوم بیارن. ستاد چه تصمیماتی رو داره میگیره؟ تصمیماتی که میگیره عموما از طرف کمیته اجتماعی امنیتی یا کمیته اقتصادیه. بله. همیشه سلامت مردم فدای اقتصاد میشه و همینطور ادامه میده به خیلی چیزها اشاره میکنه. حالا وقت نیست دفعه دیگه بیشتر توضیح.
بله خیلی متشکرم از تو کیانوش فرید که ما رو در جریان اون چه قرار دادی که در ایران میگذره در شرایط شیوع ویروس کرونا. حتما تو بخشای بعدی بیشتر با تو صحبت خواهیم کرد، اما در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
هموطنان ایرانی من دلخوش کردن واکسنی تولید بشه، به اون مملکت برسه و بینشون پخش بشه و از این فلاکت و بدبختی نجات پیدا کنن. ای کاش اینطور بود، اگر حکومتی اونجا حکمرانی میکرد که به فکر مردم بود. ولی متاسفانه همه ما میدونیم جمهوری اسلامی یا نظام همون 2% مردمی هستند که در اون حلقند میخورند و مردم رو میدوشند، چپاول میکنند و در حال غارت اون مملکتند و اصلا براشون مهم نیست که مردم در حال مرگ و فلاکت و بدبختی هستند. دلشون میخواد که داستان کرونا ادامه پیدا کنه تا مردم زمینگیر باشند. بنابراین خیلی واضح هست که این داستان حالا تو اون مملکت ادامه داره و داستان کرونا همینطوری مثل جنگ ایران و عراق کش بیاد تا ببینن تا چه مدتی میتونن بر این مملکت و این مرزوبوم ثروتمند حکمرانی بکنن.
این حسن روحانی میگه من به 30 میلیون دارم 1 میلیون پول میدم یا به هر کسی 100,000 تومان، مال باباش که نیست. پس بنابراین اینقدر نیاد بگه با اون کلیدش من به مردم ایران، مردم ایران شریفن. در زمین وقتی میشینن دور میز دارن صحبت میکنن، چرا بشقاباشون همه پر شیرینی و میوه های آنچنانی و خجالت نمیکشن میخورن، مردم دارن میگن نداری؟ واقعا من سنم بالاست ولی خجالت میکشم الان بشینم یه غذای میخورم اول دفعه به فکر هموطنم هستم. واقعا مملکت ما را به نابودی کردن.
نه آذربایجان شهری شهرستان من آذربایجان میزنم. تا 15 روز پیش تجار مرغ بسته بود 3,500 تومان، امروز خریدم 15,000 تومان. سال 90 بهتون بگم، سال 90 من خودم خواهر بافروش دارم، من به نینج 10 کیلو میدادم 10,000 تومان، الان شده چقدر؟ 30,000 تومان.
حسین دهقان مشاور نظامی رهبر خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرد. من ایرانی از همین حالا اعلام میکنم که دیگر گول بازیهای سیاسی جمهوری اسلامی رو هرگز نمیخورم و خودم رو با شعارهای بد و بدتر بدبخت نمیکنم. تا این رژیم آخوندی نظامی بر سر کار است، بدبختی هم از سر و کول ما ایرانی ها بالا خواهد رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
به جز تلفن پیامگیر ما، اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونید صدای خودتون رو به راحتی ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه ما در تلگرام @فرداگرام، شناسه رادیو فرداست در تلگرام که میتونید با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، به دنبال آزادی یک شهروند استرالیایی بریتانیایی از ایران در ازای آزادی 3 زندانی ایرانی از تایلند، مقام‌های تایلند هویت این 3 ایرانی آزاد شده رو اعلام کردند و مشخص شد که اونها افراد بازداشت شده به اتهام طرح بمبگذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت‌زاده، اینها اسامی 3 نفری است که در ازای آزادی کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانی استرالیایی زندانی در ایران، از تایلند آزاد شدند. رسانه‌های ایران بدون انتشار اسامی این 3 نفر آنها را تاجرانی معرفی کرده بودند که به خاطر دور زدن تحریم‌ها در تایلند زندانی شده بودند. حالا مقام‌های قضایی تایلند با اعلام اسامی افراد آزاد شده گفتند آنها همان کسانی بودند که بهمن ماه سال 1390 در این کشور قصد بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی داشتند، اما عملیاتشان ناکام ماند و یکی از آنها نیز در جریان فرار از پلیس 2 بمب را در اماکن عمومی رها کرد و انفجار یکی از آنها باعث شد 2 پایش را از دست بدهد. در فیلم‌های منتشر شده از ورود این 3 نفر به ایران، آنها ماسک زده و کلاه لبه‌دار سیاه بر سر داشتند و در حال صحبت با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که برای استقبال از آنها در فرودگاه رفته بود، دیده می شدند. بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک، 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند، از این خانه گریختند. پلیس تایلند 2 نفر از این افراد را دستگیر کرد و آنها را به بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد. نفر سوم نیز در فرودگاه مالزی در حالی که به گفته پلیس قصد فرار به تهران را داشت، بازداشت شد. معاون دادستانی تایلند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این 3 نفر بر اساس توافقنامه ایران و تایلند به ایران بازپس فرستاده شدند و به گفته این مقام قضایی این گونه تبادل زندانی نامعمول نیست. او جزئیات بیشتری درباره این موضوع و نقش استرالیا در آن ارائه نکرد. رسانه‌های ایران کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانیایی استرالیایی آزاد شده را جاسوس اسرائیل معرفی کردند و رادیو تلویزیون حکومت ایران هم تصاویری از او مقابل در زندان اوین منتشر کرده که در آن خانم مور گیلبرت جملاتی به زبان فارسی می‌گوید.
تاریخ سپتامبر 2018 اومدم ایران دو سال و 3 ماه پیش. من چند تا کشورهای عربی و ایران در رژیم صهیونیستی و ترکیه بازدید کردم.
وزارت خارجه استرالیا پس از آزادی کایلی مور گیلبرت بیانیه‌ای به نام او منتشر کرد که در آن خانم مور گیلبرت از آزادیش ابراز خوشحالی کرده و با ابراز عشق و احترام به مردم ایران گفته است با احساسی تلخ و شیرین ایران را ترک می‌کند. خانم مور گیلبرت همچنین نوشته است با وجود بیدادی که بر من رفت، با همان احساساتی می‌رود که نه تنها خدشه‌ای ندیدند بلکه به نوشته او تقویت هم شدند. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی است و تز دکترایش را درباره اعتراض‌های شیعیان بحرین و با عنوان اکثریت به حاشیه رانده شده نوشته بود. او سال 2018 برای شرکت در کنفرانسی به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت در فرودگاه تهران بازداشت شد. خانم مور گیلبرت پیشتر اتهام‌ها مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل را تکذیب کرده بود.
همونطور که در گزارش بابک غفوری آذر شنیدیم، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی و استاد دانشگاه ملبورن، دیروز آزاد شد، همزمان به آزادی 3 متهم به بمب‌گذاری در تایلند. در رابطه با این خبر و تحلیل اون، حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی از آلمان، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای شریعت مداری، بهتون سلام میکنم، خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ازتون میخوام در ابتدا بپرسم که کایلی مور گیلبرت، یک استاد دانشگاه با 3 متهم به بمب گذاری در تایلند مبادله شده این بار. البته مبادله زندانیان خارجی یا شهروندان دو تابعیتی با ایرانیان زندانی خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست، اما یک استاد دانشگاه در مقابل 3 متهم به بمب گذاری، شما این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب این روش تازگی نداره در جمهوری اسلامی متاسفانه، این که وانگیری ایرانی های دو طبیعتی یا اساتیدی که به عناوین مختلف به ایران کشیده میشن یا حتی تجار سابقه دیرینه داره. هر هنگام که سپاه یا وزارت اطلاعات ادعی را برای ترور یا خرابکاری به خارج میفرسته و گرفتار میشن، بلافاصله در صدد برمیاد که چند گروهان خارجی رو بگیره و تحت فشار اونها رو به عنوان جاسوس و اقدامات مختلف دیگه به اعترافاتی واداره و بعد مبادله کنه. متاسفانه این پاشنه آشیل حکومت‌های غرب است که این جرأت رو به ایران میده که این روش کارسازه و دائما این روش رو تکرار میکنه.
خب آقای شریعت مداری، سوالی که پیش میاد اینجا این هست که برها مقام‌های دولت ایران از جمله آقای ظریف و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کردند که قوه قضاییه استقلال داره، اما به نظر میاد که این بار هم دولت و وزارت خارجه ایران وارد مذاکره شده که این تبادل زندانی صورت گرفته، همینطوره؟
بله، این از اون شوخی‌های بسیار سطح پایینی که دیگه مزه خودش رو از دست داده. دیگه همه کس میدونه که قوه قضاییه در حقیقت تابع وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و تحت امر آقای خامنه ای است و همه این قاضی ها در حقیقت بازوهای وزارت اطلاعات هم اونجا نشستند، هم در مورد متهمان داخل ایران و هم این متهمان دوتابعیتی و بین المللی صحبت است. قوه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی در حقیقت چیزیست که فقط باعث سخره گوینده در انظار بین المللی و توهین به شعور عمومیست.
آقای شریعت مداری، بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی قبلا هم طی سالهای گذشته سابقه داشته و در مواردی این تبادل زندانی صورت گرفته. شما فکر میکنید این بازداشت ها توسط جمهوری اسلامی از ابتدا با برنامه ریزی انجام میشه، یعنی با هدفی برای آزادی ایرانی های زندانی در کشورهای خارجی که عمدتا در رابطه با بمبگذاری یا دور زدن تحریم ها زندانی هن؟
بله، کاملا با نقشه است و حساب شده است. نوعی گروهانگیری است برای مبادله اونها، برای اینکه اگر نتونن این کار رو بکنن، این کادر خرابکار، بمبگذار و تروریست هویه خودشون رو از دست خواهند داد. امروز نوری که نزدیک محاکمه‌اش در سوئد آقای جلالی رو پای اعدام بردن تا دولت سوئد رو مجبور کنن که نوری را که یک قاتل قتل‌های 60 سال 67 محاکمه نکنند و به ایران برگردند. باید ببینیم که نتیجه چی میشه، ولی به هر صورت تا کنون جمهوری اسلامی متاسفانه موفقیت داشته و در این کار خودش تشویق شده.
خیلی تشکر میکنم از شما. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی بود که از آلمان همراه ما بود و تحلیلی داشتیم با او درباره مبادله زندانیانی که جمهوری اسلامی انجام داده طی سالهای گذشته با کشورهای خارجی که جدیدترینش کایلی مور گیلبرت بود، استاد دانشگاه در دانشگاه ملبورن استرالیا که از تابستان سال 97 در ایران زندانی بود و به 10 سال زندان محکوم شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران دیروز اعلام کرد که تحریم‌ها و فشارها علیه ایران در هفته‌های آخر کاری دولت دونالد ترامپ افزایش پیدا می‌کند و از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه تهران خبر داد. او اعلام کرد در جدیدترین تصمیم دولت آمریکا به زودی 4 نهاد روسی و چینی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرند در رابطه با برنامه موشکی ایران. فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی هفته‌های اخیر چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ این سوالی است که ساعتی پیش از مرداد عمادی پرسیدم، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
به حقیقت این روزهای آخر برای کابینه آقای ترامپ و اینکه تحریم‌ها الان متوجه شرکت‌های چینی و روسی شده، به حقیقت این اگر نگاه بکنیم به پایان بردن اون شبکه تأمین نیازهای موشکی و مالی ایران برای پای نظامی، اینها عمدتاً الان مشخص شده که بخش قابل توجهی از اینها فرامرزیه و اینکه هدف اینها چیه که در این حقیقت هفته‌های آخر چرا اینها معرفی بشه، دو دلیل. یکی اینکه اون چیزی که ما میگیم پالیسی لگسی، اون در حقیقت ارثیه‌ای که از سیاست‌های خارجی آقای ترامپ برای آقای بایدن می‌ذاره، این ارثیه در مورد پروژه ایران چیز نخواهد بود. آقای بایدن بتونه یک باره لغو کنه یا برگردونه. خیلی از این گزینه‌هایی که الان ما در این 3 هفته و نیم اخیر می‌بینیم که خزانه‌داری آمریکا هدف‌گیری کرده، گزینه‌هایی هست در صدر اینها پروژه موشک‌های دوربرد ایران و اینکه چرا ما الان وارد این شدیم که شرکت‌های غیر ایرانی، چینی و روسی هدف گیری شدن، برای اینکه 2016 به این سو مشخص شد که ابزار یا کلید، شاخ کلید در حقیقت این پروژه چینه.
خب آقای عمادی، به هر حال دولت جو بایدن از 20 ژانویه 2021 کار خودش رو آغاز میکنه. مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی امیدوار هستند که دولت جدید آمریکا رویکرد دیگری داشته باشه در قبال ایران، به فرض اینکه آقای بایدن بخواد فشارها علیه ایران رو کمتر کنه و برگرده به برجام. فکر میکنید که این پروسه چقدر طول بکشه؟
بله، این پرسش خیلی مهمی هست. این یک واقعیت اعلام شده یه چیزی نیست که در نهان باشه که آقای بایدن تصمیم داره که برگرده به برجام. اما اون برجامی که الان ما در 2021 داریم نگاه میکنیم بهش، برجام 2015 و 2016 نخواهد بود. خیلی پارامترها، خیلی متغیرها عوض شدن. یکی از متغیرهایی که به صورت بنیادی عوض شده پروژه موشکی ایرانه و در این حال غنی‌سازی جدیدی که ایران با شتاب شروع کرده اینو دنبال کردن. بعد هسته‌ای اینها خیلی سنگینه. در این راستا آن بازگشتی که آقای بایدن به برجام خواهد داشت، بازگشت خواهد بود که شرایط بسیار سنگینی رو در چارچوب پروژه میشه که فعالیت پرمرزی ایران، توجه به فعالیت های گروه های شبه نظامی و تکنولوژی موشکی که ایران به اینها منتقل کرده. این فقط در یمن نیست، در سوریه هم این کار کرده، به حزب الله هم این کار کرده. و در کنار اینها من یه چیزی باید اضافه کنم و اینکه آن خوشبینی که در 2015 به ایران وجود داشت که ایران واقعا میخواد به جامعه جهانی برگرده، اون دیگه وجود نداره. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این چند سال کردن، هم با تهاجمی که به کشورهای اروپایی و امریکا داشتن و هم با نگاه بسیار یکسویه‌ای که ما از این به بعد باید با چین و روسیه روابطمون رو توسعه بدیم، اینها نوع رفتاری که ایران انتظار داره اون رفتار 2015 نخواهد بود. بسیار محتاطانه از طرف تیم آقای بایدن خواهد بود و با شرایط جدیدی که برآورد این شرایط جدید به آسودگی برای ایران به دست نخواهد آمد.
مرداد عمادی بود، تحلیلش رو شنیدیم درباره فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه ایران که طی هفته‌های اخیر توسط دولت دونالد ترامپ اعمال شده.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی این مجله نیمروزی نزدیک میشیم، اما در اینجا فرصتی هست که یک بار دیگه راه های ارتباطی با رادیو فردا رو به شما بگم. تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2113 و اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین پیام صوتی خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام تا صداتون از بخش‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوش را آرزو میکنم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.